بسم الله الرحمن الرحیم. در سخلاب استاد فربهی تاریخ 27/6
زحمتشون رو منظم میکنم و به ما توفیق بده که انشاءالله بتونیم داشته باشیم. خب من به نظرم رسید قبل از این که وارد صحیفه سجادی بشیم یه نکاتی عرض بکنیم که موجب آشنایی اجمالی از صحیفه سجادیه و این فضای بحثی که میخواییم داشته باشیم انشاءالله یه ذهنیت اولیهی داشته باشیم. از بین کتابهایی که درباره صحیفه سجادیه مطالبی نوشته بود، این کتاب آقای دکتر احمد غلام علی از فضلای حوزه و حدیث پژوهه، کتاب‌های متعدد نوشته. یک کتاب هم داره درباره روایت حدیث خوانی روشمند، اون هم درباره اینه که چطوری روش حدیث بخونیم، مثلا مرحله اول مرحله فهم اجمالیه، بعدن فهم تحلیلی دقیق. در باب رابع مغن الادیب یادتون باشه، مغن لبیب، در باب رابعش این بحث مطرح کرده بود که آیا ترکیب مقدم است یا معنا. بعد اونجاها نتیجه گیری که میکنند این است که اینها در همدیگه تأثیر متقابل دارن. بالاخره هرچه که تجزیه ترکیب دقیق تر بشه به همون اندازه معنا دقیق تر فهمیده میشه و به هر اندازه که معنای اجمالی از متن فهمیده بشه، خب احتمالاتی که در تجزیه ترکیب وجود داره اون احتمالات هم اقرب میشن به واقع. بنابراین شما فهم اجمالی اگه داشته باشید، این فهم اجمالی موجب میشه که شما به دنبال مناشه ظهوری بگردید که اون مناشه ظهور نزدیکترین مناشه هستن به مراد متکلم. بعد میاید اونا رو با قواعد ادبی میسنجید، با سیاق مقایسه میکنید، موجب میشه که فهم شما نسبت به اون متن فهم دقیق تر، عمیق تر، تحلیلی تر و با استلزامات بیشتری باشه. اونجا هم در همین کتاب فهم روشمند این مطلب رو مطرح کرده، فهم اجمالی و فهم دقیق. فی الجمله استفاده کرده از اون کتاب هم کتاب خوبیه. یکی از کتاب هایم که نوشته این آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات محصوره. محور این کتاب هم آشنایی با صحیفه سجادیه است. مطالب مختلف مطرح کرده درباره دعا، درباره صحیفه سجادیه، درباره امام سجاد علیه السلام و درباره زیارات. خب ما همه مطالب این کتاب رو اینجاها برای شما نمیخوایم گزارش بدیم، چون همه مطالب کتاب بخواد گفته بشه این یه متن درسیه، اصلا به عنوان متن درسی هم نوشته شده، یعنی آخرش خلاصه داره، درس بندی شده، آخرش چکیده داره، پرسش داره. از این جهت این خب اگر میخواست درس خونده بشه درس 15 درسه. ما از مطالبی که ایشون در این کتاب بیان کرده به علاوه بعضی از نکاتی که به ذهنمون میرسه یک گزارشی از صحیفه سجادیه خدمت شما عرض میکنیم و از مواجهه‌ای که آدم باید داشته باشه برای شما به عنوان مقدمه بیان میکنیم. بعد انشاءالله خدا امتحال توفیق میده مقدمه میکنه از جلسه آینده وارد خود بحث نهج البلاغه میشیم. من چون میخوام مواجهه شما هم با نهج البلاغه یک مواجهه معرفت اندوزی باشه، اینجا من نکات رو پای تابلو می‌نویسم، شما هم حتما نکات رو بنویسید که به عنوان یک تحصیل در مدرسه اهل بیت علیهم السلام به شما بیاد انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من برای معرفی صحیفه سجادیه چند نکته رو یادداشت کردم که خدمت شما بیان. اولین نکته درباره دعا است. یک، دعا در لغت گفتن خوبر انتمی و شیعه الیجه به صوت او کلام، اینو ابن فارس در مقایس لغت گفته ان تمیل الشیء الیک به صوت او کلام، در واقع استدلال به شیء به صوت. شما یه چیزی رو به طرف خودت جلب بکنی وسیله است. پس وقتی که شما دعا میکنی یا یه کسی را میخوانی که به توجه کنه یا یه چیزی را میخواهی که به تو برسه، خدایا میشه دعا، خدای من به این امر محتاجم میشه دعا، خدای اینو من بده میشه دعا. پس شما چیکار میکنی؟ جلب میکنی یه چیزی را به سمت خودت وسیله صوت یا یه کلامی. حالا یه کسی را سمت خودت جلب میکنی یا یه چیزی را از یه کسی به سمت خودت جلب میکنی که بهت برسه، این دعاست. حقیقت دعا این است. پس معنایی که در لغت براش شده اینه. این دعا دعا کاشف از فقره و لذا غفلت از دعا غفلت از فقره و یا غنای خداست. به خاطر همینه که غفلت از دعا در روایات ما خیلی مذمت شده. در روایت داریم اگر شما نماز تو خوندی بعد از نماز از خدای متعال چیزی طلب نکردی، خدای متعال ملائکه میگه نمازشو برگردونید. یا گفته که قول ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، اگه دعای شما نباشه خدای متعال به شما توجه نمیکنه. لذا تو روایت تو دعاها این آموزه رو داریم که و امرتهم به دعا ثم حددتهم، تهدیدشون کردیم که اگر دعا نکنی خدای متعال با شما کاری نداره، خدای متعال شما رو رها میکنه. پس غیر از این که خدای متعال ما رو امر کرده به دعا، ما رو هم تهدید کرده اگر نخوای دعا بکنی اظهار بندگی نکردی، از فقرت غفلت کردی. ترک دعا اماره غفلت از فقر ذلت بندگی و این هاست. بنابراین همیشه باید دعا رو آدم داشته باشه. بعد از نمازش آدم وقتی که نمازش تمام شد دعا کنه، در حالت عادی دعا کنه. پس خدای متعال امر کرده لذا خدا امر به دعا کرده و برای ترک دعا تهدید کرده. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، دعای شما نباشه خدای متعال به شما توجه نمی کند، رها می کند شما رو، شما بریده میشید از منظره الهی. لذا دعا یکی از آموزه های عملی اسلام برای هر مؤمنی است. یه از آموزه های عملی شه دیگه. در حیات مؤمن بایستی داشته باشه. به همین جهت دعا باید ساری باشه در زندگی انسان. باید دعا در زندگی انسان ساری و جاری باشد. از جمله موارد آن پس از نماز، پس از عبرت گرفتن. ببین نماز خوندی، دعا کن. اگر دیدی یک کسی مثلا فرض کنید زمین خورده، بگو خدا یا مرا حفظ کن از این که زمین بخورم. اگر دیدی یک کسی فقر داره، بگو خدا من به تو پناه برم از این که گرفتار فقر بشم. اگر دیدی کسی آبروی شرح، بگو خدا من به تو پناه برم از این که آبروی بره. اگر دیدی مثلا خدا یک کرده فرزند پیدا کرده است که اون فرزند فرزند مناسبی نیست با اون دین و ایمانی که پدر دارد، اون خدایا فرزندان مرا حفظ کن. ببین این در هر چیزی عبرتی هست و اون چیزی که ما باید انجام بدیم اعتبار است. اعتبار از اون عبرت به چند چیز است. یکیش به همین دعاست. امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال فقر، احتیاج و سختی ها رو در بین بشر تقسیم کرد تا هر کسی به نفس دیگری نگاه کرد خدای متعال را حمد بکند به خاطر نعمتی که دارد و از خدای متعال بخواد که او را گرفتار این نکند. چون فلسفه این تفاوت هایی است. برای شما هر کجا که هستی و هر چیزی که نظر کردی از او یه حاجتی را در خودت ببین و یه درخواستی را از خدای متعال داشته باش. ببین این که عرض می کنم این ساریه ساری و جاریه یعنی همینیه. نماز می خونی، خب نماز یومی است، دعا می کنی. از نماز بلند شدی برمی گردی دعا می کنی. درس الان داریم، خدایا منو در درس خوندنم موفق کن. میخواد استاد از شما سوال بکنه، خدایا عمری من نبر. هر چیز، هر اتفاقی که افتاده، کاری رو باید انجام بدی انجام ندادی، خدای من مهلت بده. من اهل تسویف هستم، خدای من از این بیماری نجات بده. هر دفعه میگم من مهلت بده، من مهلت بده. دفعه قبلم درستم نخوندم، سر کلاس رفتم، قرار بود استاد از من سوال بکنه، گفتم خدای من مهلت بده، تو من مهلت دادی. دفعه قبلش هم گفتم من مهلت بده، من مهلت دادی. خدای من از این بیماری تسویف نجات بده. هی میگم مهلت بده، مهلت بده، مهلت بده، صحبه فعلا، صحبه فعلا. میشه کلن اصلا ببین دعا چیه؟ ساریه توی زندگی آدمه. اصلا با دعا نفس میکشی، با دعا حرکت میکنی، با دعا زندگی میکنی، با دعا کارات انجام میدی. همش با دعاست، همش با دعاست. خب وقتی یک کسی دعا ساری باشه در زندگیش، او میشه اهل ولایت الهی. خدای متعال تولی او را بالخصوص به عهده میگیرد، یعنی ولایت خاصی نسبت به او پیدا میکنه. مثل حضرت یوسف که البته در آیات شریفه منشه اون ولایتی که خدای متعال برای یوسف قائل شده بود تقوا و صبر بود تو اون، ولی منظور در این ولایت خاص است که خدای متعال یوسف را از ته چاه به منزل عزیز مصر برد. و وقتی که توی ته زندان انداختنش، از ته زندان خودش رو عزیز مصر کرد. ولایت الهی یعنی اصلا تو اون بحرانی ترین شرایط، میبینی بحرانی ترین شرایط میشه موضوع برای جهش تو، مثل میشه سکوی جهش تو. دقیقا در همون بستری که به چکنم افتادی، همون بستر موضوع یه جهش میشه. خب اون خود به هده ملک، به هده خیر، خیلی دست خدای متعال است، ملک به دست خدای متعاله. بنابراین وقتی که شما گیر کردی، وقتی گیر کردی وقتی که گیر کردی خدای متعال فعال مایشا است. انما امره اذا اراد شیئا، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او که با کن فیکون کار میکنه، او که معطل چیزی نیست، که منتظر چیزی نیست. که اگر تحقق یه فعلی سبب هم داشته باشد که او مقهور اسباب که نیست که، خب اسباب هم به ید اوست، این اون که میدونه سبب را درست بکنه دیگه، او هم سبب ساز است هم سبب سوز است. ولی وقتی که شما مدام دعا داشته باشی، خدا امتحان هم ولایت خاصی برای تو داره، یعنی تحت ولایت خاص الهی قرار میگیره، خدا امتحان خودش جفت جور میکنه دیگه، خودش برات جور میکنه، خودت از خودش از این مهلکات رو نجات میده، خودش شرایط بد را سکو و بستر جهش تو قرار میده. قرار اینه که میخواستم بگم باید دعا در زندگی ما ساری و جاری باشه، بعد از نماز، بعد از عبرت گرفتن ها. یکی از مواجه هایی که با موارد عبرت گرفتن داریم، عبرت ها داریم، همینه دیگه. با هر جا که به هر امری که برخورد کردیم، چه نفس باشه چه کمال باشد، اولین واکنش و اولین برخوردی که ما داشته باشیم این است که بگیم خدایا اگر کمالیست بگیم خدایا من رو مزین به این کمال، اگر نفسیست خدایا من رو گرفتار این نفس نکن، فقریست خدایا من محتاجم به این، اگر هرچی که هست، شما اولین واکنش این است که به خدای متعال پناه میاریم، به خدای متعال پناه میاریم. کلن اصلا این ابواب بودن او به معنی رجوع دیگه، سو یکی از این یکی از صفات کمالی است دیگه، کثیر الاوب است، یعنی تو هر چه باشه به خدای متعال برمی گردی، گناه کرده به خدای متعال برمی گردی، هر چه بشه باید به خدای متعال برمی گردی، زمین خورد تا زمین خورد خدایا من استغفار میکنم، طلب مغفرت کنم از کارهایی که موجب شد من زمین بخورم، و حمد و ستایش میکنم تو را که زمین خوردن من رو زمینه برای تعالی من قرار دادی. ببین یعنی هر اتفاقی که افتاد شما به سوی خدا متعال برمیگردید، به سوی خدا متعال برمیگردید، سوی خدا. این خودش یک از صفات کمالی است که بعضی از پیامبران الهی داشتن دیگه، بنده اوابی بود، یعنی کثیر الاوب، اوب به معنی بازگشت به سوی خدا متعال، به سوی خدا متعال برمیگردد. این درباره دعا. بنابراین ما اینو به عنوان یه رویه تو زندگیمون قرار بدیم. من اینو که دارم عرض میکنم واقعا اینو به چشم کاملا کاربردی و عملیاتی دارم مطرح میکنم، هم برای خودم و هم برای شما دیگه. یعنی از امروز از این لحظه این دعای امر ساری توی زندگی ما باشد دیگه. هر کجا که میخوای بری، داری کفشاتو میپوشی، لباس داری میپوشی، خدای لباس ذلت رو برتر من نکن، لباس تقوا برتر من کن، اللهم البسنی لباس تقوا و الغنا و لا تلبسنی لباس الجوع و الفقر و الذلت، خدای لباس ذلت رو من نکن، کفشت میخوای پوشی برد، اللهم ثبتنی علی الصراط یا من تزل فیه الاقدام، خدای من الان دارم کفش میپوشم که راه برم، پای من رو نلغزان از اون جایی که دارم حرکت میکنم، جایی که دارم میرم. بنابراین این نکته اول قبلش داشتیم
حاصل اینه که مشکلات و سختیه که مدت زندگی به چشم میاد اونا بیشتر سکتی میشه برای پرش افراد، برای پرقی افراد توی این مسائل، و خاطر این که اون ایام بیشتر یاد خدا میکنن، یعنی اینکه اون مشکلات مثلا چشمی رو توی زندگی یه دفعه سکوی میشه برای مثلا ارتباع افراد مختلف توی این دوره های مختلف، این به خاطر اینه که اون دوره بیشتر یاد خدا میکنن، یه نوستی دیگه زندگی.
این خودش یه موضوعیه که مثلا اینکه شرور گاهی بستر جهش آدم میشه، این خب ناظر به فلسفه آفرینش و فلسفه پدیده هاست، اما اون نکته‌ای که اینجاها می‌خواستیم بهش توجه بدیم این است که اگر یه کسی دوام دعا داشته باشد، خدای متعال این بسترها را اون سکوی برای جهشش قرار میده. می‌خواستیم بگیم تحت ولایت خاصه الهی قرار می‌گیرد. پس اینکه چطوری نسبت به بندگان خاص الهی تمام این محل لغزش‌ها و محل فقر و سختی‌ها تبدیل به زمینه میشه برای رشدش. خب این تو فلسفه پدیده آدم جنبه های مختلفش باید ببینه. اما اونی که الان تو بحث دعا میخوایم بهش توجه بشه این است که وقتی یک کسی تحت ولایت خاصه الهی قرار گرفت، تمام اون چیزهایی که زمینه هستن برای زمین زدن یک کسی، همه اونها زمینه میشن برای جهش یک کسی. یعنی از ته چاه میره تو منزل عزیز مصر، از ته سیاه چال میره عزیز مصر میشه، چون تحت ولایت خاصه الهی قرار گرفت یوسف. او تقوا و صبر داشت، تحت ولایت خاصه الهی قرار گرفت. این کسی هم که دعا میکنه که خدا متعال وکیل کار خودش قرار میده و مرتب به خدا متعال مراجعه میکنه و مرتب خودش رو داره اظهار میکنه که تحت ولایت الهی باشد. خدای تو خودت کار من درست کن، من تدبیر میکنم ولی تو تقدیر کن. عبد تدبیر میکنه ولی خدا متعال تقدیر میکنه. خدای تو تکلیف کردی مرا به تدبیر کردن، من تدبیر میکنم ولی تو تقدیر کن به خیر. این نکته اولی که به نظرم خوبه که ما انشاءالله به عنوان یک رویه، واقعا باز تاکید میکنم هم نسبت به خودم هم نسبت به شما، از امروز از الان یه تغییر رویه بدیم. هر کجا که هستیم یه قدم بیم جلوتر. اگر اهل دعا هستیم دعا ساری در زندگی میشه، اگر ساری هست توجهاتون بیشتر میشه. اگر توجهاتون بیشتره به اون حیثی که خدای متعال گفته توجه کنید، توجه اون بیشتر باشه، اون حیث ذلت و ذل عبودی و عز ربوبی، آدم به این حیثیت بیشتر توجه کنه. این نکته اولی که به نظرم نکته مهمی است که بهش توجه کنید. نکته دوم بحث انشاء و تدوین دعاست. انشاء و تدوین دعاست. برای خود من جالب بود، بیشترین دعاها به انشاء امام صادق است، از امام صادق علیه السلام، سپس امیر مؤمنان علیه السلام و پس از آن امام سجاد علیه السلام. لیکن خب چون که امام صادق علیه السلام صحیفه سجادیه داره، امام سجاد اون مواجهش با دعا بود و امام علیه السلام با این ابزار شریعت مقدس را نصرت کرد، امام سجاد علیه السلام به دعا معروفتر شده است، ولی از جهت حج امام صادق علیه السلام بیشتر. خب یک کسانی تدوین کردن در عصر حضور، کتابهای دعا نوشته شد. الان اونی که الان در دست ماست کتابهای است در عصر غیبت جمع‌بندی شده است و تدوین شده است و مدون شده است. اینا اصطلاحا میگن جوامع حدیث. یه اصل داریم یه جوامع حدیث داریم. اصل رساله رساله بوده است که شخصیت محور بوده، مؤلف محور بوده دیگه. جوامع اونا کتابهایی بودن که اون اصول را دستبندی میکردن، یه جامعه درست میکردن. مثلا کتب اربعه اینا جوامع اولیه ما هستن. بهار و وسائل شیعه و مستدرک اینا جوامع ثانویه هستن. یعنی از جوامع اولیه اینا کتاب ها رو تدوین کردن. خب یه کتاب های الان تدوین شده دیگه. تدوین در عصر غیبت بر اساس اون اصولی که باقی مونده بود، خب چهار تا شخصی تحصیل که مرحوم شیخ طوسیه که خب خیلی حتی بزرگیم به گردن ما با مسلمان ها و شیعیان داره در همه زمینه ها. مرحوم شیخ طوسی ایشون از اول هاست دیگه، از شخصیت های اول. یکیش در دعاست، مصباح المتحجد نوشته که الان موجود است و قابل دسترسی. بعدش مرحوم سید، مرحوم سید خب ایشون زندگیش را در همین مسئله دعا گذاشت. یک کتاب داره در دعای روزانه، یک کتاب داره در دعای هفتگی، یک کتاب داره در دعاهای ماه، یک کتاب داره در دعاهای سال، یک کتاب هم داره در دعاهایی که زمان مشخصی ندارد. اینا پنج تا از کتابهای مرحوم سید هستن. باز هم کتاب دعایی داره، ولی از نکات جالب مرحوم سید همینه دیگه. هم کتاب داره فلاح السائل داره، هم جمال الاسبوع داره، هم هم اعمال شهور رو دارد، هم اعمال سنه رو دارد، هم سعادات دارد که ناظر به دعاهایی است که زمان و مکان مشخصی ندارد و دعاهای مطلق هستند. بنابراین اگر میخواید با دعا مأنوس بشید، آثار مرحوم سید رو تهیه کنید. مثلا کلن تهیه کردن آثار دعایی یکی از مجموعه منابعی است که ما باید داشته باشیم. چه اشکال داره که ما مجموعه منابع دعایی کنارمون باشه و مرتب برنامه داشته باشیم که بخونیم از دعاها و از مثلا تعقیبات و قرآن این چیزها؟ چون این منابع دعایی انشاءالله عرض میکنیم یکی از منابع معرفتی و تحصیلی ما هستن. بنابراین وقتی شما وقت میگذارید یعنی دارید تحصیل علم میکنید. قشنگ شما نگاه بکنید، مثلا در تعقیبات نماز صبح الحمدلله الذي اذهب الليل بقدرته و جاء بالنهار مبصرا برحمته خلقا جديدا و نحن في عافيه بمنه وجوده و كرمه مرحما بالحافظين. دو تا حافظی که خدا امتحان قرار داده است برای حفاظت از من. بعد رو سمی کنید طرف راست و حیاکم الله من کاتبین و شاهدین. اول صبح دو تا کاتب اومدن که اعمال منو بنویسن. مرحبا بهشون میگید، حیاکم الله بهشون میگید، حیاکم الله. بعد رو سمی کنید طرف چپ اکتبا رحمکم الله. شما میخواید اومدید که بنویسید اعمال من رو، بنویسید اکتبا رحمکم الله. بسم الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و
محمد
و اشهد ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور على ذلك احیا و علیه اموت علیه ابعث ان شاء الله اقرا محمدا صلی الله علیه و آله من نسخه و بنویسید دیگه اینو بنویسه. و اول صبح اینو می‌نویسه، آخر شب که می‌خوای محاسبه کنی قشنگ زبونت بازه، میگه خدایا من در اکثر اعمال که توحید باشد که مقرم، در اسفل اعمال که شرک باشد که بریم، ما بین هم را که می‌خواهی خواهی بنویسه. داخل هر کاری که من کردم بین این هاست دیگه، هر کاری که من کردم شرک نبودست، اون شرکی که تو تهدید به عذاب کردی مثل مشرکین رو بفرستی حرفا، توحید رو که دارم، شرکم که ندارم، هر کاری کردم بین اینها بوده است دیگه. بخواهی این کار بدی کردم، کار بدی کردم که توحید نبوده، شرکم نبوده، ما بین همه رو هم به فضل کردم ببخشت. ببین قشنگ شما وقتی که صبح این دعاها رو بخونین شب زبونت بازه، قشنگ میتونی با خدای متعال صحبت بکنی و امید داشته باشی به خدای متعال. بقیه موارد به همین کیفیته. بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. بعد چهار تا ذکر اصلی داریم و افت به امری ان الله، ان الله بصیر بالعباد، این جواب بشه و افت به امری ان الله ان الله بصیر بالعباد. منشی تبقاه الله سیئات ما مکرو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من الغم و کذلک النجی حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. این چهار تا ذکر اصلی داریم و از نماز صبح این چهار تا رو بگو. بشم بگو ما شاء الله کان لا ما شاء الناس، ما شاء الله و این کنه الناس، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذکنت لم یزل حسبی، حسبی الله الذی لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آدم همیشه کتاب دعا پیشش باشه، تو تعقیبات نماز صبح، تو مثلا همیشه مستمر مدام اینها معرفت افسانه‌ای است دیگه، قشنگ معارف اهل بیت علیهم السلام تو همین دعاها یاد میگیره. پس این چقدر خوبه که آدم این کتاب رو تهیه بکنه، مصباح رو تهیه بکنه، کتاب مرحوم سید رو تهیه بکنه. المصباح کفعنی، مرحوم کفعنی المصباح دادن که اون هم غیر از دعا شرح اسماء الهی اینا هم توش وجود داره، باز از کتاب‌های بسیار معرفتی خیلی خوبی هست. آقای مفیدی ایشون تعریف میکرد از یک کسی، گفت که توی مشهد یکی از این مخالفین فلسفه داشت علیه فلسفه صحبت میکرد، گفت داشت میگفت که این حرفای اصطلاحاتی که فلسفه و عرفا اینها آورده اینا کجا تو روایات ما و اهل بیت اینا به کار رفته، این حقیقت الوجود که این فلسفه و عرفا فهمیدن کجا تو روایات ما هست؟ اگر این کلمه حقیقت الوجود رو شما کسی تو روایات آورد برای من دیگه منبر نمیرم. گفت که منبرش تمام شده، از منبر حدود پایین داشت صحبت میکرد با اطرافیان و من پیش یکی از دوستان بودم، دیدم یک کتاب دستشه، دیدم چیه؟ ولی اصباح که همیه تازه چاپ شده، چاپ کتابی شده. گفت که چاپی شده دیگه باز کردم و نوشته یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علیه، یا من هدانی الی و دلنی حقیقت الوجود علیه، یعنی کتاب های دعا اینجور نیست که فقط دعا ارتباط با خدا، ارتباط به تحصیل میکنی، معرفت تحصیل میکنی، از اهل بیت در انسان تحصیل میکنی، یاد بگیری که چی به کار و چی نگی. خدا حفظ کنه از تطلا جوادی رو، ایشون مکرر میفهمون و مود که اگر اهل بیت در مسلم بعضی از این صورت توی دعا ما یاد نمیدادن اصلا دهن ما باز نمیشد از اینکه اون حرف رو بزنیم. مثل این جمله ای که الهی ان اخذتنی بجرمی اخذ تو که بحف بکنم، اهل بیت این رو باید میدارم چجور جورت کنم چرخ میزنیم، و این ادخلتن نار اعلم تو اهلها امی و حب بکنم، این بخواه منو برای جهنم وقت منم به همه میگم که من دوست داشتم. خب این اگه اهل بیت ما یاد میدارم اصلا از دهنمون در نمیمن. از دو موسا به خدای متعال عرض میکنه که خدای من بعضی وقتا در جاهایی هستم، در احوالاتی هستم که شرم میکنم که یاد تو کنم، فموز یا موسا اذکرنی فی کل حالت، تو هر حالت من دعا کن. اینا اگر معصومین ما یاد نمیدادن اهل بیت علیه السلام ما نمیگفتن با ایران، مثلا آدم میرفت دستشویی میگفت اینجاها دیگه خلاف شأن الهی است که من اینجا بخوام دعا بکنم، اینجا نه، اونجا میرید و لحظه به لحظهش پاتو میذاری میری میای تا برمیگردی چی؟ همش چیه؟ همش دعاست، این همش دعا، این ساریه، ساریه تو همه مراحل، تو همه کارها، تو همه کارهای مسئله دعا هست. و بعدش هم که مرحوم شیخ عباس قمیه، شیخ عباس قمیه مفاتیح رو نوشت، اینا مهمترین منابع ما هستن. بعد از اون خب کتاب های دیگهی بر هم بر اساس همین ها نوشته شد. مفاتیح از کتاب همده هم چی؟ مفاتیح از جزء نه جزء تدوین شده های دعاست، یعنی از کتب دعاست دیگه، نه منابع نه تدوین شده فتاحت شیخ طوسی سید طاووس کفهمی اینا نظام. البته اشکال نداره میگیم منابع دعایی ما، ولی خب منظور ما همین تدوین هاست دیگه، تدوین شده است دیگه. بعد از اون دیگه کتاب های دیگه ای که نوشته شده است دیگه، مثل موسوعه ها و مثل این کتاب هایی که نوشته شده در مثلا فرض کنید بعضا روایاتی که الان به شکل موضوعی نوشته شده، به شکل موضوعی نوشته شده، آدم نمیستم صرف کتب دعایی موضوعی که دیگه نوشته شد، مثلا یک موضوعه هایی که الان داریم، موضوعه ها چند تا موضوعه در دعا داریم، کتاب های خیلی خوبی هستن آدم استفاده کنه از اونها، مثلا موضوعه آقای موحد افتحی یه موضوعه نوشته، آقای جواد قیومی اصفهانی یه موضوعه نوشته، یه موضوعه دیگه هم باز اخیراً نوشته شده است، موضوعه موضوعی در 9 جلد، اونم خیلی خوبه، تجدید چاپ شد. من با ناشرش صحبت کردم مدتی پیش، گفت که ما تو این باز نشرش اصلاحاتی انجام دادیم، تدوینش کردیم، مرتبش کردیم، یه کارهایی انجام دادیم. اینا خب موضوعهایی هستن که آدم میتونه از اون استفاده بکنه. دو، اختیارات. اختیارات یه اصطلاحه. اختیارات مثل همین داروخانه معنوی. اینا مثلا چی هن؟ میاد چیکار میکنه؟ میاد میگرده تو دعاها، دعاهایی که یه مشکلی رو حل میکنه رو اختیار میکنه. تو کتاب مثلا تحت عنوان دعاهای مشکل گشا، مثلا کلید حل مشکلات، داروخانه، اینا خب یه دسته از کتاب های دعایی هستن که الان نوشته شدن، که خب این فارغ از اینکه مورد به مورد مستند هست یا نیست، ولی اصل این به نظر میرسه یه رویه مقبول در نظر در مسلم هست. یعنی در کنار توجه به اسباب طبیعی بایستی به این دعا هم توجه کرد، پس باید درس خون. ولی وقتی میخوای درس بخون بگو که چی؟ اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم، درسته؟ بعد چی؟ و اکرمنا به نور الفهم، رحمت که یاد حرف میخوای بزنی آماده کن مطالبتو، ولی بگو رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حالا بعد این الان تو این کارم همینطور دیگه، دندون درد میکنه، خب دکتر باید بری، درسته، ولی مثل اونجاها که درس میخوای بخونی، دعاها رو میخونی، حرف میخوای بزنی، این دعا رو میخوای انجام میدی، دندونت هم درد میکنه، دعا کن، دستتو دار روی اینجاها دندونه، میگو خدایا اون موجودات زندهی که آزار میدن مرا از من دور کن. اونجا همشون توی دعاهای ما هست، چشت همینطور و بیماری هایی که وجود داره به همینطور. لذا اینا اختیاراتی هستن که نوشتن. یه دستم هست که اینها الهی نامه ها هستن که حالا یا از خود کلمات اهل بیت علیهم السلام، یا اینکه اومدن چیز کردن، اومدن خودشون متأثر از اونجاها الهی نامه هایی گفتن، اومدن متأثر از اون معارفی که از اهل بیت گرفتن، اومدن اون مطلب رو گفتن دیگه. مثلا الهی، هر کسی میگه کو خدا، من میگم غیر از خدا کو. خب مثلا این میاد یه معرفتی رو تحصیل میکنه، بعد بدیم معرفتش رو در قالب یک الهی مطرح میکنه دیگه. مثلا ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، یا آموزه ها رو میبینه، بعدش میاد اینها رو مطرح میکنه دیگه. نه الهی نامه من ندیدم، نه الهی نامه ها رو دیگه متأخرین نوشتن دیگه. معروف ترینش مال حاج عبدالله انصاریه، در بین معاصرین هم که آقای حسنزاده یه الهی نامه داره، بعضی از شاگردان حسنزاده باز الهی نامه نوشتن، آقای عباسی باز الهی نامه نوشته. به هر حال اینا میومدن مضامینی رو میگرفتن، تو این الهی نامه ها مطرح میکردن. وقت تمام شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجه ببخشید، من اونی که به ذهنم رسید اینه که محورمون را یک کتابی هست الدلیل الی موضوعات صحیفة السجادیه، که اومده به صورت موضوعی اینو دستبندی کرده. به نظرم رسید ما اگر به شکل موضوعی بحثا رو بریم جلو، میتونیم جمع‌بندی بکنیم بحثا رو، و بحره ما انشاءالله بحره هم معنوی و هم علمی ما یه بحره خیلی خوبی میشه انشاءالله. تو بیاد بشه مثلا اینکه مثلا اینکه شما مثلا اینکه
این خواجه عبدالله یک کسی بوده که عدید که به این محتوال رو چطور مثلا این قدر عشق مجازی